محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نصلی علی رسوله و علی آله الطیبین الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الدین الى قیام یوم الدین. بنابر این شد که وقت منبر در این شبهای مبارک تقسیم می شود به سه قسمت و قسمت اولیه رو عرض کردیم، می پردازیم به تفسیر ادعیه قرآنی. گفتیم در قرآن کریم گاهی فراوان دعاهایی رو خدای متعال ام فرموده است که بندگان بگویند و گاهی هم ستوده است صالحینی را و صالحاتی را و مؤمنان و مؤمناتی را که چنین دعاهایی بر لب داشتند و مجموعاً نشان داده است که این گونه دعا کردن مطلوب حق است و محبوب اوست و باید این گونه دعا کرد. گفتیم که این دعاها معمولاً و اکثراً در تحت گلواژه ربنا یا ربه آمده است و بسیار پرغنیمت است اگر کسی مجموعه این دعاها رو به خاطر بسپارد و این دعاهایی که با ربنا و ربه آغاز می شود مکرر در قنوتهای خودش و در حالات مختلف قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم در هر حالی که هست این دعاها رو بخواند و متبرک شود به برکت دعاهای قرآنی. چند نکته هست که خیلی جالبه که عرض کرده باشم و اون این است که مجموعه اکثر و بیشتر دعاهای قرآنی با ربنا و یا ربه آغاز شده است. یکی دو مورد داریم که قرآن فرموده است دعا کن و بگو اللهم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این یه مورد. مورد دوم این است که اذ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون ایدن لنا. اینجا باز ملاحظه می فرمایید که با این که قرآن ستوده که عیسی ابن مریم، صدا بر سینه من صدای خوبی نیست. من عرض کردم یکوی دستگاه رو کامل بگیرید و یه صدای ساده بدون این که بم باشه محبت بفرمایید که مشکلم از بنده است نه از شما. صلوات بفرستید. اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که در این آیه شریفه‌ای که فرمود که عیسی ابن مریم میگفت اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا، باز با اللهم گرچه آغاز شده بلافاصله ربنا بعدش آمده اللهم ربنا. بنابراین مجالی لازم داریم و و فکری و تدبری در قرآن که اصلاً این واژه رب چقدر مبارکه که تمام مناجاتهای انبیا و شهدا و صدیقین و اولیا با خداوند با ربناها آغاز شده و یا با رب آغاز شده. در مناجاتهایی که از ائمه معصومین ما رسیده گاهی به یک قسمتی میرسیم امام میفرماید بگو رب 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 حتی تا جایی که نفست قطع بشه، یعنی تا جایی که نفس داری بگو ربه. یا در حدیثی داریم در فضیلت مناجات با یارب که اگر کسی 10 مرتبه بگوید یارب 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 یارب، بعد از اینکه 10 مرتبه گفت قیل لهو، گفته میشه، خطاب بهش میشه که سل حاجتت، حاجتت رو بخواه، داری پشت سر هم میگی یا رب یا رب. در حدیث دیگری داریم که اگه یک کسی 10 مرتبه بگه یا الله و یا رب یا الله و یا رب، بازم بهش گفته میشه که حاجتت رو بخواه. خیلی مختنمه. شما میبینید دعای کمیلی را که امیر المومنین سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی آموختن توش چقدر یا رب یا رب یا رب دارد. و باز میبینید که وقتی ردیف میکنن امیرالمومنین این مناجات رو، الهی و سیدی و ربی من لی غیرک، این ربی 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 مکرر تکرار میشه. من به دوستان جوان عرض میکنم و بلکه خواهش میکنم از شما، استدعا میکنم و التماس میکنم که قدر این کلمه رب رو بدانید، مخصوصا وقتی که میگویید ربی، وقتی میگویید که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، رب توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، رب زدنی علما، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. این رب اینجا یعنی یا ربی، یعنی خدای من، پروردگار من. حالا میرسیم به معنای رب. عدد رب رو گفتن 22 دوست، منتها حقیقت این است که این اعداد خیلی علیه السلام نیست، یعنی در فرهنگ اهل بیت این چنین نیست که اهل بیت فرموده باشن بیا و عرض می شود که حساب کن که این عدد چند تاست و اگر این عدد رو حساب کنی به عددش بگویی، چنین آثاری داره. بله، ما یه رساله خطی به عنوان منسوب به امام رضا پیدا کردیم که اعدادی هم درش به کار برده شده، اما مجموعه فرمایشات اهل بیت تکیه به کلمه به عدد نیست. ولی عدد رب 202 است. حالا یک کسی 202 تا جایی از اهل بیت نرسیده که 202 بار بگوی ربه یا یا ربه. مهم آموختن خود فرهنگ دعای قرآن است، مهم آموختن همین گلواژه هاست. باز تأکید میکنیم مهم اینه که همین ربناها و همین ربها رو حفظ کنید و گاه و بیگاه بخوانید. خود رب معناش چیست؟ آیا به غیر خدا رب گفته میشود؟ بله، اگر رب مطلق گفته شد، رب یکی از اسماء الله است، یکی از 99 اسمی است که در قرآن کریم آمده است و اسم حضرت حق است. رب وقتی به مطلق گفته شد، اضافه به چیزی نشد، یعنی الله، یعنی حضرت حق جل جلاله العظیم. دقت می‌فرمایید اگر رب به طور مطلق گفته شد، ولی گاهی رب اضافه میشه، مثلا میگن رب البیت، رب الابل. جناب عبدالمطلب فرمود انا رب الابل ولی البیت رب، من خدای این شتران هم به آقای ابرهه که تو از مصادره که ببخشید، فرمود من مالک این شترایی هم که تو از من گرفتی، مالک اون خونم صاحب داره. پس خود رب در لغت یعنی مالک مدبر، خود رب یعنی پادشاه در یک اصطلاح، خود رب یعنی سید، خود رب یعنی صاحب. اینجا که میگوید انا رب الابل، یعنی من صاحب این شترام، من مالک این شترام، ولی بیت رب خونه صاحب خانه دارد. طفل میگرید چون راه خانه را گم میکند، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کرده ام. مثلا فرض بفرمایید که در ذیل این آیه شریفه و اشرقت الارض به نور ربها، میفرماید امام به نور ربها یعنی زمان ظهور که زمین روشن خواهد شد به نور ربش. ربش یعنی کی؟ یعنی مهدی، یعنی صاحب الزمان، که صاحب الزمان رب الارض است، نه این که نستجیر بالله خدای زمین است. یعنی چی؟ یعنی مالک زمین است. الارض و ما فیها للامام، کل کره زمین ملک امام زمان هر زمانی است. و اشرقت الارض به نور ربها، وقتی که امام ظهور بفرمایند کل این کره زمین به نور صاحبش و سیدش و پادشاهش و مالکش روشن می شود. پس امام رب الارض است، نه به معنای اینکه خالق ارض است، نستجیر بالله، نه به معنایی که الله است و خدای ارض است، نه، به معنی اینکه صاحب ارض است. در قدیم مثلا به پادشاهان هر منطقه‌ای میگفتن رب مثلا فلان، رب فلان کشور، یعنی صاحب فلان کشور، یعنی مالک فلان کشور. اما خداوند رب است، یعنی مالک است و مالک مدبر است. ممکنه شما یه ملکی داشته باشید، مثلا زمینی، او رو رها و یله کرده باشید و اصلا بهش نرسید. دقیق می‌فرمایید ممکنه شما نه یک قطعه زمینی دارید، مالکش هم هستید، مدبرش هم هستید، تدبیرش می‌کنید، تعمیرش می‌کنید، عمرانش می‌کنید، پرورشی در او به وجود می‌آورید، نموی در او ایجاد می‌کنید. خدای متعال رب العالمین است، یعنی مالک تمام عالم است، یعنی سید تمام عالم است، یعنی صاحب تمام عالم است. و مالکیت او، دقت بکنید، مالکیت حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی الان قانون میخوان وضع بکنن، بگن آقا از کجا آورده ای؟ حالا قانون مال 40 سال پیش بوده، امیدواریم که حالا اجرا بشه. از کجا آورده ای و چی داری؟ چی داری؟ یعنی آقا توی حساب چی داری؟ چند تا سند داری؟ چند جا به نام توست؟ اینا مجازیه. حقیقتاً این است که ما مالک هیچی نیستیم. تنها چیزی که ما مالکیم همین ظاهراً بدنمونه، همونم مالکش نیستی تو، مالکش خداست، لذا حق تصرف بدون اذن خدا نداری. ولا تلقوا بأیدیکم للتهلکه، یکی عقل نداره برداره مثلا یه قیچی رو برداره انگشت خودش رو قیچی کنی، حرامه، چون مال تو نیست، خداست، مال خداست. به شوخی گفته میشه که آقا تنها جایی که مالکش هستی همون دو سمت جاییه که دل قبل باید بخوابی، همونم تو مالکش نیستی. حقیقتش اینه که همونم مالکش نیستی. اولا یه زمانی بوده و شخص میرفتن و چال میکردن یه جایی و او میخفته، مثلا بدنش اونجا چال میشده، الان همونم مالکیتش مشاییه، یعنی آپارتمانیه، با 4 نفر دیگه شریکی، دیگه نمیدونم حالا اونجا هم حق شارژ داره یا نداره، اونش بماند، همونم مال تو نیست. یعنی همون سمت جا هم باز وقتی تقسیمش میکنی در ارتفاع مال تو نیست. تازه همونم بعد از 30 سال استخونای پوسیده رو اگر بذارن تا 30 سال بمونه، بعد 30 سال میان تخلیه میکنن، برمیدارن میریزن توی 1 سطل آشغال و میگن که آقا التماس دعا، مالک همونم نیستی. میگن آقا تنها چیزی که مالکش هستی همین یه لاپیراهن کفنته، همونم مالکش نیستی، چون بعد از 6 ماه ممکنه همون کفنه بپوسه و لخت و عریان و از تو باقی نماند به جز خاکی و خاکستری. فتزروه الریا، دی کوزگری بدیده من در بازار، بر پاره گلی لگد همی زد بسیار، وان گل به زبان خود همی با او گفت من همچو تو بودم مرا نیکودار. پس ما حقیقتش این است که نه مالک جسم مانیم، نه مالک جان مانیم. حقیقتش مالکیت ما همش مجازیه و مالکیت حق رب العالمین، ربوبیت حضرت حق واقعا مالکیت حقیقیه. شما به یک معنا رب بچتی، چون صاحبشی، چون پرورش دهندشی، مالک مدبرشی، ولی در حقیقت از آن تو نیست، بچه مال تو نیست. همین که به سن رشد رسید فاتحه میخونه به هیکل تو و همه چیز تو، میگه التماس دعا، دقت کردید، مال تو نیست، زندگی خودش رو خواهد رفت. اگه خیلی بچه خوب باشه یک فاتحه ای هم گاهی به قبرت میخونه، اگه نه همونم نمیخونه. مالک هیچی نیستی، ولی رب العالمین مالک هست و مالک حقیقی است. بنابراین رب یعنی مالک مدبر، مالک مربی، مالکی که ملکش رو پرورش میده. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. هم خلقت میکند هم هدایتت میکند. حالا هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، این مالکیت و ربوبیت حضرت حق است. بنابراین یه ربی، دقت بفرمایید، ممکنه باشه که بد ربی باشه. خدا انسان گیر نندازه، مثلا گیر پدر بد یا گیر سابکار بد یا برده‌ای که بوده گیر ارباب بد. ممکنه بد باشه، بد. ولی ان الله ان ربک لیس بظلام للعبید. رب تو نعم الرب هست. الهی بئس العبد انا. این در دعاست. در کدوم دعاست آقا سید؟ انشاءالله بعد از زیارت حضرت جواد الائمه دو رکعت نماز که میخونید سرتون رو میگذارید به سجده، میگید ارحم من اصا و اخترف و استکان و اعترف. صورت راست رو میگذارید، میگویید ان کنت بئس العبد انا، اگر بد بنده ای من هستم، فنعم الرب انت، چه رب خوبی هستی تو. خدا رب است و نعم الرب است. حسبی الرب من المربوبین. همه آنچه که در عالمین هست همه مربوبند، یعنی همه مملوکند. حقیقتا هیچ کدام رب نیستند، همه تحت سیطره ربوبیت حضرت رب العالمین اللهند. بنابراین اگر کسی بخواد رحمت خدا رو به خودش جلب کنه، باید بگه یا رب، ای مالک من که بهترین مالکی و من رو پروراندی در رحم مادرم، در ظلمات ثلاث من رو تغذیه کردی، از رحم مادر خارجم کردی. مناجات امام حسین در عرفه و پستان به دهن گرفتن تو آموختی و دل پدر مادرم رو تو به من مهربان کردی و تو چنین کردی و تو روزی دادی و تو و تو و تو و تو من رو در اطوار مختلف از ضعف به قوت آوردی. رب قو على خدمتك جوارحي، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این رب رو اگر به کن معناش پی ببرید، گفتنش لذت داره. رب گفتن لذت داره، یعنی پروردگار من، مالک من، سید من، پادشاه من، خدای من، قیوم من، همه توی این رب خوابیده است. همه توی این رب خوابیده است. عرض کردم عدد رب رو گفتن 202، اما اون مهم نیست. هر وقت خشک دست دهد مختنم شمر و شمر و هی بگو ربه، هی بگو ربه. عرض کردیم که مالک مدبره و مالک مدبری هست که ببینید، من تا بچه دار نشدم که بابا نبودم که، بله شما تا پدر، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، تا خدا فرزندی چه دختر چه پسر به شما نداده که شما مستحق کلمه بابا نیستید. اما حضرت رضا سلام الله علیه در توحید شیخ صدوق میفرماید رب از لا مربوب. خدا رب بود زمانی که هیچ مربوبی نبود. چرا؟ چون رب به معنی مالک و سید و پادشاه و صاحبه. خدا زمانی که هیچی هم خلق نکرده بود بازم سید بود، بازم سرور بود، بازم پادشاه بود، بازم مالک حقیقی بود، مستحق معنی ربوبیت بود. دقت می‌فرمایید؟ حالا برخی فرمودن که رب گاهی به کار برده میشه به عنوان سلطان و پادشاه حقیقی، این میشه جزء صفات ذات. گاهی به عنوان این که مربی است و پرورش دهنده است و پروردگار عالم است، مالک مدبر است و تدبیر میکند کار خلقش رو، این میشه جزء صفات فعل. این یه معنای ظریفیه که به اشارتی گفتیم. علی کل حال باز تکرار میکنم که اکثر مناجات اولیاء خدا با این ربه بوده و با ربنا بوده. قرآن همچنان که دیشب گفتیم کاملا آکنده است از این ربناها و ربه ها. یک نکته ظریف دیگری هم عرض بکنیم که 15 دقیقش یک کمی هم 2-3 دقیقه گذشت، همین یک نکته رو هم بگیم و تمام به بحث دوم بپردازیم. و اون این است که ربناها و ربه ها گاهی در قرآن برای طلب رحمت آمده، برای طلب مغفرت آمده. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، طلب مغفرت. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب زدنی علما، طلب رحمت، طلب علم، طلب مغفرت. گاهی نه، ربها و ربناها برای نفرین آمده، یعنی یک نبیی، یک پیغمبری، یک ولیی خواسته یک قومی رو نفرین بکنه، بازم با ربه نفرین کرده. مثال سوره مبارکه نوح، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا در این سرزمین بابل، در این سرزمین کوفه از این کافرین دیاری رو مگذار که اینها جز فجار به دنیا نخواهند آورد. پس نوح نفرین کرد با چی؟ با رب. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نسبت به موسی، جناب موسی میخواست فرعون را و اطرافیان او را نفرین بکنه، عرض کرد ربنا انک اتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا لیزلوا عن سبیلک. پروردگار آ ربنا، تو به فرعون و ملع او، یعنی این دار و دسته او، اموالی دادی و زینت اموال حیات دنیا رو دادی تا اینها رو گمراه کنی، خب حالا من میخوام نفرینشون کنم. نفرین میکنه این چنین موسی با ربنا، ربنا تمس علا اموالهم، خدای اموالشون رو نابود کن، وشتد علا قلوبهم. پس چه موسی چه نوح هر دو از ربنا و از ربه استفاده کردن برای نفرین، که همیشه ربنا و ربه برای آفرین و برای دعا به کار برده نمیشه، برای نفرین و برای لعنت بر دشمنان خدا هم به کار برده میشه. یا رب بر دشمنان آل محمد و بر دشمنان علی و آل علی لعنت فرست، یا رب مانعان ظهور امام زمان و دشمنان حجت ابن الحسن را نابود بگردان. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، یا رب فرج امام ما را برسان. صلواتی بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و من الله و لا سیما بقیت الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله. بحث دوم و قسمت دوم سخن عرض کردیم در اخلاق است و استضاعه می کنیم و نور می جوییم از زیارت امین الله در اونجا که فرمود مستنتن به سنن اولیائک، خدایا مرا به گونه ای قرار بده نفسم را و روحم را که متسنن باشم به سنن اولیاء الهی، یعنی روش ها و منش ها و مرام اولیاء الهی در وجود من نهادینه بشود. با مناسبتی که وارد ماه مبارک رمضان شدیم و الحمدلله علی ذلک و ماه ضیافت الهی است، نتفعل بالخیر و این گونه آغاز میکنیم این بحث رو که یکی از سنت اولیاء الهی و پیامبران خدا و مردان خدا و اوصیا و امامان ما صلوات الله علیه اجمعین، سنتی که در همه اینها بوده است مهمان نوازی است. مهمان نوازی سنت کیسا؟ سنت ابراهیم. در احادیث داریم که از خصلت‌های مهم حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مهمان نوازی و مهمان دوستی بود. به گونه ای در حدیث داریم که ایشون مهمان نواز بودن و مهمان دوست بودن که روزی که میرسید که مهمانی در خانه نداشتن گریه میکردن که خدا یک مهمون برای من بفرست، چرا امروز من باید تنها غذا بخورم. این از خصلت‌های حضرت ابراهیم است که الان بنده 10-15 تا روایت انشاءالله خواهم خواند که ملاحظه می‌فرمایید. حتی وقتی که جناب جبرئیل و دو سه ملک دیگر آمدند به خدمت ابراهیم که بشارت بدهند به او که خدا به او اسحاق خواهد داد و بعد برن سراغ قوم لوط و قوم سدوم و اونها را عذاب کنند، قرآن تعبیر می‌کند که اینها به لباس آدمیان، به شکل آدمیان به خانه او آمدند و او تا دید که مهمون آمده بلافاصله رفت و دو تا خوراک ماهیچه مفصلی از گوشت گوساله فراهم کرد و گوشت بریان آورد گذاشت جلوی اونها و گفت بسم الله نوش جان بفرمایید و اونها نمیخوردن چون فرشته بودن. و ابراهیم ترسید که اینه که نمیخورن یعنی چه؟ چون اگه کسی سر سفره کسی چیزی نخوره معنیش اینه که نمیخواد نمک گیر بشه و دشمنه. و اونها گفتن که ما این چنینیم، ما فرشته ایم و از سوی پروردگار تو آمدیم. ملاحظه میفرمایید که در سوره زاریات خداوند میفرماید هل اتاک که حدیث و ضعیف ابراهیم المکرمین از دخلوا علی فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. فراغ الى اهله رفت ابراهیم پیش خانومش فجاء به عجل سمین، رفت و یک گوساله بریون درست حسابی برداشت آورد. پس معلوم میشه من اشتباه کردم که بگم تعبیر ماهیچه، گوساله بریون برداشت آورد گذاشت جلوشون. از بس ابراهیم مهمان نواز بود و این مهمان نوازی صفت تمام آل ابراهیم بوده. جناب هاشم که میگوییم بنی هاشم و قمر بنی هاشم جد اعلای پیغمبر اکرم، ایشون هر سال در موسم حج خودشون از جهت کرمی که داشتن به تمام حجاج بیت الله الحرام خوراک گوشت میدادن. بعد یه سالی قحطی آمد و اصلا گوشت کافی نبود، مثل الان که گوشتون گیر شده که 220 هزار تومان کم شده، گوشت نبود اصلا به جهت قحطی که آمده بود. ولی جناب هاشم، اصلا اسمش هاشم نبود، دست از مهمان نوازی و سفره‌داری بر نداشت. برای اینکه سفرش برقرار باشه آب گوشت رو او اختراع کرد، چون قرار باشه به همه گوشت بریون بدید یه مقدار گوشت میخواد، نفر مثلا 400 گرم برای اون عربا باز نفر نیم کیلو گوشت میگذاشتن. دقت میفرمایید؟ حالا آب گوشت رو مثلا با نفری 100 گرم و 50 گرم هم میشه اداره کرد. لذا خودش شترا رو نهر کرد و آب گوشت رو راه انداخت و خودش به دست خودش سفره میانداخت و کاسه ها رو میچید و نون خشکا رو توی کاسه به دست خودش خورد میکرد. لذا میگوین هاشم ای هاشم الثرید، هاشم کسی بود که خورد میکرد نونهای آبگوشت ها رو. و این رسمی است از اهل بیت که اهل بیت خدمت میکردن به میهمان و حضرت رضا میفرمود انا لا نستخدم و ازیافنا، ما قومی هستیم که کار به مهمونمون نمیگیم، نمیگذاریم مهمونمون تو خونمون کار بکنه. گفت بر امام رضا وارد شدم و و شب امام رضا به من فرمودند شب پیش ما بمان. منم از خدا خواسته گفتم چشم. موقع خواب که شد امام رضا با دست خودشون رفتن برای من دوشک آوردن. هرچی گفتم گفتن نه من خودم باید دوشک تو بندازم. دوشک خودشون رو هم انداختن. متکای خودشون هم گذاشتن. به من گفتن بخواب. گفتم آقا خجالت میکشم. فرمود نه همینه که من میگم. بخواب. من خوابیدم با دست خودشون روی من لحاف رو انداختن. بعد تشریف بردن یه گوشه داشتن نماز میخوندن. من یه مرتبه جو منو گرفت و عجب. گفتم کی عزیزتر از من که امام زمان من برای خودش من به دست خودشون دوشک انداختن و به دست خودشون رخت خواب خودشون هم انداختن. متکای خودشون هم به من دادن. و چقدر من خلاصه عزیز دردانم. بلافاصله امام رضا نمازشون تمام شده بود. فرمود فلانی این وظیفه میزبانی من بود. شیطان تو را نفریبد و تو را به عشب نیندازد. من وظیفم چون میزبان بودم وظیفم خدمت بوده. حالا تو عشب دست نده که فکر کنی مثلا خدایی نکرده. اهل بیت این چنین میزبان بودن و این چنین مهمانی رو دوست می داشتن. لذا اهل بیت ما خیلی مخصوصا خود پیامبر اکرم، این حدیث از پیامبر اکرم معروف همه تون شنیدید، اکرم و ضیف ولو کانه کافرا. حتی اگر کافر مهمان شما میشه شما باید اکرامش کنید. کافر عدی بن حاتم طایی وقتی کافر بود بر رسول مکرم وارد شد، کافر بود، نجس بود، و وقتی که وارد اتاق پیامبر اکرم شد آقا فرمودن اجازه بده ننشین. عبای خودشون رو چارلا کردن انداختن روی زمین که ماسه بود، فرمودن روی عبای من بنشین. گفتن یا رسول الله این کافره. فرمود ازا اتاکم کریم و قومن فاکرمو. وقتی یک بزرگزادهی بر شما وارد میشه که پیش خاندان خودش کریم بوده، این پسر حاتم طاییه، او رو اکرام کنید. و اکرم و ضیفه ولو کانه کافران. چند تا حدیث در سنت میهمانداری و استحباب میهمانداری بخوانم دلها نورانی بشه. حرف زید و عمرو رها کنیم، بچسبیم به احادیث. بعد بله رسول خدا در حدیثی فرمود من اکرم از ضعیف فقط اکرم سبعین نبی، یا کسی که مهمانش رو اکرام کنه مثل اینه که 70 پیغمبر رو احترام کرد. و حدیث دیگری فرمود کل بیت لا یدخل فیه الضیف لا یدخل الملائکه، هر خانه ای که میهمان وارد اون خانه نشه ملائکه هم وارد اون خونه نمیشن. یک کسی میگه آقا من در خونم رو بستم از این مردم بیزارم، یکی بره یکی بیاد فضولی کنن خونم رو چشم بزنن. یه بیچاره بود در مشهد، بعد خدا انشالله ببخشش، این منزل بسیار اعیانی داشت، بعد روزه می گرفت در یه بخشی از سال، بنده رو هم دعوت می کرد و مجلس رو فقط مردونه می گرفت، با اینکه منزل بسیار مفصل و بزرگی داشت. من بهشون می گفتم آقا خب چرا روزه زنونه نمی گیری که مردم میخوان بیان با زن و بچهشون بیان استفاده کنن، متبرک بشن به فضای توسل به اهل بیت. بهانه های مختلفی می آورد. بعد تهش رو در آوردیم دیدیم که معلوم میشه که خانم این آقا گفته ما طبقه بالا توی ویترینامون مثلا کریستال کذا داریم، مجسمه کذا داریم، مردم بیان زندگیمو چشم میزنن. بابا مگه نمیری میگی به ابی انت و امی یا ابا عبدالله؟ 4 کریستال ببین حجاب تو شد که خانه تو میهمانان امام حسین و عزاداران امام حسین وارد نشنی از پستی. یعنی چه فایده داره اون خونه که تزییناتش مانع بشه از این که یه 4 مؤمن بیان خونه تو برن که رحمت. حالا عرض میکنیم ملائکه وارد خونه ای که مهمون نداره نمیشن. بعد این حدیثو ببین من اکرم از ضیفهو فهو مع ابراهیم فی الجنه، چون ابراهیم مهمان نواز بوده، کسی که اکرام کند میهمانش را با ابراهیم در بهشت خواهد بود. در حدیث دیگری رسول خدا فرمود من لم یکرم ضیفه فلیس من محمد ولا من ابراهیم. هر کسی که میهمانش رو احترام نکنه، درست میزبانی نکنه، اکرام نکنه، نه از رسول خداست و نه از ابراهیم. و فرد فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. اگه کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره، میهمانش رو اکرام کنه. آخه شما میبینید ممکنه خونه یک کسی بری بعد پشیمون بشی که عجب غلطی کردم. میگن آدمی به روی باز میرود نه به در باز. جوری باشت برخورد میکنه که پشت دستتو داغ میکنی، میگی کلمه پام بشکنه دیگه، پام تو همچین خونه ای نگذارم. پیامبر فرمود یا علی، علی جان، اکرم الجار ولو کان کافرا. همسایت رو اکرام کن ولو کافر باشه. و اکرم الضیف ولو کان کافرا. بازم روایت بخوانیم. قال الصادق علیه السلام اذا دخل علیک اخوک فعرض علیه الطعام. وقتی برادر ایمانی تو بر تو وارد شد، اصلا بدون دعوت وارد شد، براش غذا بیار. فإن لم یأکل، اگه گفت من غذا خوردم، براش آب بیار. فإن لم یشرب، اگر گفت آبم نمیخوام، میل ندارم، آب بیار که در صورتشو بشوره وضو بگیره. یعنی یه کاری بکن دیگه، خشکی خالی نمیشه. بعد رسول خدا در حدیث دیگری فرمود ما من ضیف یحل بقوم الا و رزقه فی اجره. هیچ مهمونی نیست که برای قومی وارد بشه مگر اینکه رزق این آقای میهمان تو دامن خودشه، رزقشو خودش میاره. میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما. بعد بقیهش رو ببین. فعزان نزله، وقتی بر تو وارد شد، به منزل تو نازل شد، نزله به رزقه، رزقشو خودش آورده. فعزا ارتحله، وقتی که داشت میرفت، ارتحله به زنوبه هم، گناهان شما رو میبرد، گناهان شما رو میبرد. اینا ببین چقدر قشنگه. امیر المؤمنین، امیر الکلام، مولای ما، به به، یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی، به ابی انت و امی. یا علی، امیر المؤمنین فرمود ما من مؤمنین یسمع به حمس ضیف و فرح به ذالک الا غفر له. هیچ مؤمنی نیست که صدای پای مهمون میشنوه، که دارن در میزنن یا آیفون زدن یا صدای مثلا ماشینشون اومد. هیچ مؤمنی نیست که اون لحظه‌ای که صدای آمدن مهمونه رو میشنوه خوشحال بشه، دلش خوشحال بشه، الا اینکه همین که خوشحال میشه که مهمون آمد، خدا میامرزش. از صدای زنگ مهمان خوشحال شد، خدا میامرزش. الا غفرت له خطایا، مگر اینکه تمام خطایای او آمرزیده میشود. اینو ببین. و امکانت مطبقتا ما بین السماء و الارض، هر چند گناهان او از زمین تا آسمون روی هم چیده شده باشه. در حدیث دیگری فرمود از ضیف و دلیل الجنه، ضیف راهنمای شماست میهمان به بهشت. خیلی خوب، یه حدیث دیگری از مولا علی بخوانیم، یه صلوات به امیرالمومنین تقدیم کنید. مولا علی می فرماید ما من مؤمن یحب الضیف الا و یقوم من قبره و وجهه کالقمر لیلة البدر فینظر اهل الجمع فیقولون ما هذا الا نبی مرسل فیقول الملک هذا مؤمن یحب الضیف. فرمود هیچ آدم مؤمن مهمان دوستی نیست مگر اینکه روزی که قیامت سر از قبر بلند می کند، صورت او مثل ماه می درخشد، انقدر می درخشد که اهل محشر میگن این حتما پیغمبر مرسلیه، ملائکه میگن نه بابا این پیغمبر مرسل نیست، یک مهمونیه، یک مؤمنیه که مهمون دوست داشته، مهمون نواز بوده. این حدیث از مولا علی است. هازا مؤمنون یحب الضیف و یکرم الضیف، مهمون دوست بوده و مهموناشو احترام میکرده و هیچ راهی برای او نیست الا اینکه مستقیم میرود به بهشت. خب این راجع به مهمان نوازی است که سنت اولیاء الهی است. البته قبلا ما گفتیم امیرالمومنین فرمود اگر یک مؤمنی بدون دعوت به خانه تو آمد، بدون تکلف هیچی از بیرون تهیه نکن، همون چیزی که داری بیالایش بیار بذار تا او احساس نکنه که مزاحم شده. اما اگر دعوت کردی یک مؤمنی رو، خودت دعوت کردی، آنچه در توان داری باید در پذیرای او بکوشی. بنده این حدیث رو در جای گفته بودم، یا آدم کج سلیقه‌ای برای من شب پیام داده بود که آقا این اسراف نیست که مثلا آدم 7 تا 8 نوع غذا سر سفره بگذاره. نه، اسراف وقتیه که اون غذایی که 5-6 نوع غذا سر سفره گذاشتی بعد بریزی تو سطل آشغال. اما اگر 10 نوع 100 نوع غذا برای یه نفر آدم درست کردی که میدونه اون نمیخوره، از باب اینکه اکرام کردی او رو، بعدش هم که او رفت نیم خورده او رو به عنوان شفا، که سعر المؤمنه شفا، خودت و زن بچت خوردید یا به همسایات دادید یا به کارگرت دادید یا به کلفت دادی، این اسراف نیست. کجاش اسرافه؟ همش برکته. بعد یعنی اصلا ندیده روایات ما، این حرفای دراویشه، این حرفای صوفیه است، این حرفای خوارجه. اهل بیت اینچونی نبودن، اهل بیت سفره‌دار بودن. امیرالمومنین توی ماه رمضان مسجد کوفه به اون عظمت که 50,000 نفر میتوانستن تو مسجد نماز بخونن، کل مسجد رو امیرالمومنین سفره میانداختن و از مال شخصیشون که از بیت المال بر نداشته بودن، از کشاورزی و تجارت به دست آورده بودن، به همه خوراک گوشت بریان میدادن. یعنی شب 40,000 نفر امیرالمومنین خوراک گوشت میداده به مردم. که طرف گفت رفتم علی امیرالمومنین وارد شدم و سفره برای تمام جمعیت انداختن از پول شخصی علی ابن ابی طالب، همه گوشت. آقا فرمودن با این جمعیت غذا میخوری یا میای خونه ما؟ گفتم نه آقا خونه شما. گفتم اینا که اینجوری باشه دیگه، سفره خود آقا چه خبره. رفتیم تو خونه و فرمودن که فزه جعبه‌مو بیار. یه جعبه آورد، فزه جعبه چوبی، از گردنشون یه کلید در آوردن و انداختن به این جعبه و در رو باز کردن، دیدیم یه تیکه نون جو خشکه، زدن تو سرکه و گفتن بسم الله. من دیدم اصلا این نونه رو با پا هم نمیشه شکست، چه برسه به دندون. به گریه افتادم، به امام حسن، امام حسین، گفتم به این پیرمرد رحم نمی کنید، آخه این چیه؟ امام حسن گریستن، فرمودن والله کارو خودشونه، میبینی که درو قفل کرده که ما حتی آب نزنیم به این نونه که نرم شه. میفرماید خلیفه مسلمین و امیر مسلمین باید مانند فقیرترین مردم غذا بخورد، مخصوص خودشه. خلاصه ائمه ما سفره‌دار بودن. امام حسن چه سفره ها میانداختن؟ ابو حنیفه آمد سر سفره امام صادق، اول خوب خورد، بعد از اینکه تموم شد به طعنه به امام صادق فرمود ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، و این چه سفره‌ای می‌ندازید روز قیامت جواب داره. امام صادق فرمود وای بر تو ابو حنیفه، خدا یک الف از قرآن به تو نیاموخته. چرا؟ قصه مفصلی دارد که وقت گذشت. خلاصه این از کج‌فهمیه. بنده اینو عرض کرده بودم که مرحوم آیت الله حسین محمد باقر ابتهی گفتن وارد مشهد شدم، دو تا جوان آمدن گفتن بفرمایید، گفتم کجا؟ گفتن دعوت امام رضایید. وارد شدم بر آیت الله مسجد محمود مجتهدی، گفتن من از طرف امام رضا 3 روز مأمورم از شما پذیرایی کنم. وارد شدم سفره ای دیدم که در عمر کنم همچین سفره‌ای ندیده بودم. من به مرحوم آیت الله اسد محمود مجتهدی عرض کردم مگر چه کردید؟ ایشون گفتن چون امام رضا به من فرمودن که 3 روز باید میزبانی کنی، دستور حضرت سلطان بود، من هر چیزی که تو مشهد پیدا میشد سر این سفره گذاشتم. میدانستم که ایشون هم اینقدرش هم نمیتونه بخوره بنز نصف بشقاب، اما مهمان علی ابن موسی رضا بود. این اسراف نیست. بعد همین آقا برای من پیام داده که این اسراف نبوده. ای عمو، مردم اندر حسرت فهم درست. چقدر بده که انسان سر سفره پدرش و خاندان کرمش چیزی ندیده باشه، از اول طبعش گدا باشه. عمو، امام رضا دستور دادن پذیرایی کن، اون که نرفته بریز سطل آشغال، به برکت میهمان امام رضا 50 نفر دیگه هم غذا خوردن. بده مگه این؟ بده؟ نه. لذا امیرالمومنین فرمود اگر کسی رو خودت دعوت کرده به میهمانی، آنچه که در توان داری باید در پذیرایی او بکوشی. یک کلمه بگیم ربنا، ربنا ما بی دعوت به ماه رمضان تو وارد نشدیم، تو ما رو دعوت کردی و تو گفتی شهر الله هست و شهر مبارک است و ماه ضیافت خدایی است. خدایا مولا علی، لسان تو گفت اگه کسی رو دعوت کردی آنچه که ممکنه در پذیرایی او بکوش. خدایا ما رو اکرام کن، خدایا ما رو پذیرایی کن از سفره معنویت و قرآن و اهل بیت. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعی و تمتعه فیها طویلا. به قسمت سوم سخن میرسیم که بنا داشتیم نیمی از وقت هر شب رو از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است و از امام زمان سخن بگوییم. امشب البته کمی دیر شد، ولی در حدی که با این سینه خسته و عذرخواهی و پوزش از دوستان به خاطر این کسالتی که ناخواسته پیش آمده، سعی میکنیم که نکته ای رو عرض بکنیم. ببینید عزیزان، همه ما منتظرانیم الحمدلله، همه ما این توفیق رو داریم و این توجه اندک رو پیدا کرده ایم که تا نیاید گره از کار بشر وا نشود. به اینجا رسیدیم که او امید آخرین است و تنها امید است. به اینجا رسیده ایم که او 1000 سال پیش به شیخ مفید فرموده است و اکثر دعا، نه اینی که دعا کنید، زیاد دعا کنید. به اینجا رسیده ایم که باید تضرع کنیم. به اینجا رسیده ایم که باید ظهور حضرتش را از خدا بخواهیم. اینا درست. الان بسیاری از ما در این زمانه ای که بر سر جنگ است و فتنه ها دارد و محن و بلایا و مصائب از زمین و آسمان می ریزد، نگرانیم، دلواپسیم، از طرف شادمانیم، میگوییم پایان شب سیاه سپید است و منتظر وقوع علامات حتمیه هستیم و همه از هم میپرسند که چه خبر و چه میبینید و چه و چه. حوزه مباحث معتبریت خیلی گسترده است. بسیاری از هم میپرسند که آقا نیکبختی رو نمیشناسید که خبر جدیدی از امام عصر داشته باشه. زانیار دل افروزم کی تازه خبر آید؟ و اهل دل وقتی به هم میرسن میگن آقا بشارتی، خبری، ماجرایی، تشرفی جدیدی اتفاق نیفتاده. اهل دل تشرفات دیرینیان رو و کسانی که توفیق داشتن، سعادت مند بودن، خدمت جان جانان رسیدن برای هم نقل میکنن و ذکر العیش، وصف العیش، ذکر العیش. طبیعتاً خدای رحمت کند مرحوم کافی مکرر در منابر خودش میگفت یکی از کسانی که خدمت اعلی حضرت ولی عصر مثلا رسیده است محمد ابن عیسی بحرینی است، سید بحرالعلوم است، کی با این خاطرات و تشرفات دلهای مؤمنان رو توجه میداد و تذکار میداد به امام زمان. ولی دقت بفرمایید عزیزان من، اگر هزار تا تشرف دیگر بشنوی، علائم واقع بشن یا نشن، هیچ ضمانتی نداریم که امسال یا دو سال دیگه یا پنج سال دیگه یا پنجاه سال دیگه ظهور اتفاق میفتد. ضمانتی داریم؟ خدا وعده ای داده. وظیفه ما دعا گفتن است و بس. وظیفه‌مون دعاست، اما وظیفه اصلی ما تسلیم است، هرچه خدا بخواهد. به گونه ای تسلیم که لا احب تعجیل ما اخرت یا رب و لا تأخیر ما اجلت. باید این در دعای عصر غیبته، خدایا من رو منتظر امام زمان قرار بده، اما من رو به گونه ای تسلیم کن که اگر تو خواستی هزار سال دیگه واقع بشه منم همونو راضی باشم، اگه تو خواستی فردا صبح واقع بشه منم همونو بخوام، هرچه تو بخواهی. گاهی افراطیگری ها کار رو به جایی میرسونه، شخص آمده من میگه بابا این خدا هم عجب وضعیه دیگه، یعنی چی خدا چرا اینجوری میکنه، خب چرا زمان زمان نمیرسونه؟ تو به خاطر محبت امام زمان وقار ذات حق رو رعایت نمی کنی، ادب بندگی رعایت نمی کنی، گستاخی میکنی به خدا، جسارت میکنی. مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. الان اگر خدا مشیتش تعلق بگیره که هزار سال دیگه هم حضرت ولیعصر تشریف نیارن، لطفاً چطور اندیشی؟ ما تسلیمی. بعد اشتباه ما چیه؟ ببینید نکته عجیب و مهم بسیار ظریفی رو امشب میخواهم عرض کنم. عمو جان، کسانی رو من دیدم در عمرم که من و تو به گرد پای اونها در انتظار نمیرسیم، یک هزارم حال و اشک و سوز و آه اونها رو نداریم، یک صد هزارم محبت اونها رو به امام زمان نداریم. رفتن در دل و خاک خوابیدن و از امام زمان هم خبری نشود. خدا رحمت کند مرحوم صاحب مکی آل المکارم را، خدا رحمت کند همین مرحوم آیت الله سید محمد باقر ابتهی را، خدا رحمت کند مرحوم میر جهانی را، یه مجتهد وارسته زاهد عابد در اصفهان که دو سه تا تشرف هم خدمت امام زمان داشت. بنده آخر عمر رفتم خدمت ایشون در اصفهان، در بستر بود، یه دیوان شعر هزار صفحه‌ای داشت، همه رو با خط خودش نوشته بود به نام دیوان حیران. اگر شعرهای ایرانی همش غزل سرودن برای زیبارویان و شاهدرویان و نوجوانان، این هزار صفحه غزل سروده بود فقط برای حجت ابن الحسن و انتظار امام زمان. یه فقیه به اون بزرگی، صاحب کتاب نوائب و دهور فی علام زهور، الان 30 ساله تو دل، 30 سال نببخشید، شاید 20 ساله در دل خاک خوابیده، 25 ساله در خاک خوابیده. اشتباه ما کجاست؟ اشتباه ما اینه که ما فکر میکنیم امام زمان تشریف بیارن، ظهور بکنن، بعد قرار من شیعه ایشون باشم. الان چی کاره ای؟ الان چه رابطه ای با امام زمانت داری؟ موضوع سخن امشب ما این حدیث معتبر و صحیح از امام صادق است که قال صادق علیه السلام اعرف امامک، امامت رو بشناس، بشناس، فإنک اذا عرفته، اگر تو امامت رو شناختی، لن تزرک تقدم هذا الامر او تأخره، این امر ظهور زود واقع بشه یا دیر واقع بشه به تو ضرری نمیرسه. مشکل ما کجاست؟ یعنی مشکل من این است که من بگم خب امام زمان سلام الله علیه هنوز که نیامدن، علائم ظهور چی؟ آقا شما از علائم ظهور بگو، کی قرار بیان؟ بگیم اجل ولی کل فرج، امروز نمازم نماز نباشه، رفتارم رفتار مطلوب امام زمان نباشه، متقی نباشم، بد نماز باشم، بی نماز باشم، در معاملاتم حرام و حلال نشناسم، بد حساب باشم، امانت نداشته باشم، صداقت نداشته باشم، صفا نداشته باشم، انصاف نداشته باشم، جوانمردی نداشته باشم، احترام پدر مادر نداشته باشم، خلاصه بیگانه بیگانه از رفتار امام زمان باشم، بگم آقا من منتظر ظهورم. فقط از جل ولی کلفرش، خواهد جل ولی کلفرش پول مردمو بده، حساب مردمو بده، برو کار کن، کو نماز شبت، کو نماز صبحت، کو ذکرت، کو دعات، کو توجهت به امام زمان. نمازات رو درست بخون، حق مردم رو بده، نون حلال بخور، یه دفعه در شبانه روز بگو از چل ولی کلفرج. یه دفعه بگو از چل ولی کلفرج. یه کسی برای بنده پیامک داده بود که آج آقا اینو تو کانالتون بگذارید، اگر چنین کنیم و چنان کنیم و چنان و چنان و فلان در تمام ایران تبلیغ کنیم، امروز مثلا فرض کنید 12 میلیون صلوات برای فرج امام زمان میفرستیم. خب بعدش چی میشه؟ یعنی 12 میلیون صلوات برای فرج امام زمان فرستادی، خدا رو تو رو درواسی میگذاری، خدا میگه 12 میلیون صلوات دیگه اینو نمیشه کار کرد، پس مهدی جان برو که ما تو شر اینا گیر کردیم. برای غارت بیت المال هم جان به 3000 و 12000 میلیارد بسنده نمیکنن. تو به 12 میلیون چسبیدی، میخوای ظهور امام زمان رو با 12 میلیون جور کنی؟ ها؟ فکر کردی آقا 12 میلیون نمیخواد 12 میلیون صلوات بفرستن که شکمهایی که پر از لقمه حرام و سود بانک خورده و هزار بدبختی و رشوه خورده و دکتر رشوه خورده، مهندس رشوه خورده، مأمور شهرداری رشوه خورده، مأمور بیمه رشوه خورده، کم فروشی کرده، زیاد فروشی کرده، گرون فروشی کرده، بعد همه اینا بیان یک ختم قرآن هم بکنن و از جل ولی کلفرج هم بگن خدا هم تو رو درواسی گیر کنه، بگه حتما شما تشریف ببرید من چجوری از خجالت این مردم در بیان. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. گاهی میبینیم ما 2000 نفر 5000 نفر آدم آوردیم، فرض کن شب نیمه شعبان ترانه بابا کرم رو برداشتیم گوشوارش رو عوض کردیم برای امام زمان، همه داریم کف میزنیم، سوت میزنیم، با ارگ میزنیم، بعدم فکر میکنیم که الان حجت ابن الحسن با همین عرض میشود پیانو و ارگ رو بزن و به کوب ما، انشالله امام زمان دارن میان دیگه. یک آدمی نیمه شب بلند شه که نون پاک خورده باشه، نون حلال خورده باشه، دل سوخته ای داشته باشه، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله با دل سوخته، یه پیر زن بگه عربی هم نگه، بگه خدایا یه پسر زهرا رو برسون دلشو شاد کن، شاد دعای او به هزار دعای من و شما بیارزه. پس پسرم اعرف امامک فانک اذا عرفته لن تزرک تقدم هذا الامر او تأخره. یک کسی به من پیام داده بود که آقا مردم رو راضی کنیم بیان بریم تو کوههای قم یا کوههای مشهد دعا کنن، کار خوبیه، خدا پدر مادر تو بیامرزه، همچین شیر پاکی و نون حلالی بهت دادن که اصلا دغدغه تو توی آخر زمان اینه که مردم بکشی به کوه و بیابان و برای فرج دعا کنن. تو خیلی خوبی، اما به کثرت نیست، به هیاهو نیست، به این حرفا نیست. بعدم پوستر چاپ میکنی که همایش عظیم دعا کنندگان برای فرج امام زمان، مردم بیاید، همایش عظیم، گردآوری عظیم، چنین چنان، بعد 50 نفر آمدن. تو که آبروزی کردی که این 3 میلیون جمعیت داشت، 50 نفر رو برداشتی آوردی، خب اصلا نیاز به هیاهو نداشتیم، 50 نفر که با تلفن خودشون میتونستن هم رو خبر کنن بیان. پس به دنبال هیاهو نباش. اول ببینید بعضی از رفقای مثلا جوان میگه آقا من برم رو سایت های وهابیا با وهابیا بحث کنم، چنین کنم، چنان کنم، اینا رو شیعه کنم. من همه این کارا رو کردم، خود من ها تمام این کارا رو کردم، یعنی چندین ماه حالا نه 25 سال قبل من بحث میکردم با وهابی های لیبی و ترابلوس و لبنان، اون هم چی؟ با یاهو مسنجر و پالتاک در بحث تشیع و تسنن. آخرش میرسی به اینجا که عمو یه دفعه بشینم با خودم بحث کنم، خودم رو شیعه کنم، خودم شیعه نیستم، خودم امام زمانی نیستم، کجای کار من و روح من و رفتار من به امام زمان مربوطه؟ امام زمان هزار سال دیگه بیان یا انشالله فردا صبح بیان. توقع امر صاحبک لیلا و نهارا، حرفی نیست. ولی الان چه رابطه‌ای داری با امام زمان؟ الان چه شناختی داری با امام زمان؟ حامد معاونیان الان گناه برات پیش میاد، یه لحظه خودت معتقد به این هستی که امام زمان دارن نگات میکنن و بگی خجالت میکشن؟ امام صادق عرض کردن آقا سلمان چطور سلمان شد؟ فرمود سلمان به این سلمان شد که هر کاری که براش پیش می آمد اول قبل از اینکه اقدام بکنه می دید، با خودش می سنجید که رضایت امیرالمؤمنین در چیه، رضایت نفسش در چیه. رضایت امیرالمؤمنین رو بر نفسش ترجیح می ده. چه امام زمان فردا بیان چه صد سال دیگه بیان، الان باید این فرمول رو من پیاده کنم که امام زمان رضایتشون به اینه که من امشب از چی صحبت بکنم، امشب کجا برم، فلان عروسی برم نرم، فلان عزاداری برم نرم، فلان خیابان برم یا نرم، فلان دادو بزنم یا نزنم. ببین مشکل چیه؟ مشکل اینه که وزیر اطلاعات ما مصاحبه میکنه میگه در همدان تعداد زیادی از توده مردم، از بچه های کوچه و خیابان و کاسب و غیر کاسب و اینا مسیحی شدن، اینا رو خواستیم باهاشون مصاحبه کردیم، استنتاقشون کردیم که شما چرا مسیحی شدید؟ گفتن به دنبال آرامش، خواستیم آرامش پیدا کنیم مسیحی شدیم. گفتیم بابا دین قرآن که دین آرامشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گفتن چی میگید آقا، شما که آخونداتون مرتب در این تریبونهای مختلف به جون هم میپرن، این یکی به این که فوش میده، این یکی به این که بد میگه، این یکی به اون یکی میگه فلان، شما که خودتون درگیرید صبح تا شب، از وقتی مسیحی شدیم دیگه کاری نداریم که این تو این تریبون اون یکی رو میخواد بزنه، این یکی میزنه. یارو دهنشو باز کرده تو حرم حضرت معصومه بنزه قار علی صدر، یا آجرم برداشته یا کفشو به سمت مثلا سخنران داره پرتاب میکنه، معمم هم هست با اون قدوه ایکن. خب بابا قرآن گفته اینجوری باش، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه و جادل هم بلتی یه احسن. مردم به چی میخوای دعوت کنی؟ حالا این بره تو بیابونم بگه عجل ولی کل فرش، تو عمو جان هنوز بلد نیستی با مادرت چی جوری صحبت کنی؟ همه مادرت میگه نمیخواد بری بیابون، بیا برو یه تیکه نون بگیر برای من بیار. نه من باید برم بر فرج امام زمان دعا کنم. هیچ بیان زدی به همه چیز رفتی، اصلا نمیفهمی قصه چیه، نمیفهمی اصل قصه چیه. مثلا ما تشویق کردیم و تشویق میکنیم هر کسی میتواند خودشو برساند به کربلا شبای قدر، خدا خیرش بده، برید و شب 23 کنار زری سید و شهدا تا صبح با هم بگید عجل ولی کل فرش. اما اذون صبح که گفتن دیگه، اذون گفتن مؤمن بگو الله اکبر، برو تو صف نماز جماعت. اذون رو گفتن همه میخوان نماز جماعت بخونن، تو هنوز یه رب دیگه داری عربده میزنی که عجل ولی کل فرش. درگیری پیش میاد، حرم رو به هم ریختی، به عوض اینکه کار خوب بکنی دم اذان صبح شب قدر تو حرم درگیری ایجاد کردی، بعدم آمدی میگی که آقا خودنام چرا منو زدن یا چرا فلان کردن، من برای فرج امام زمان دعا میکردم. یه کپسول از عجب. امام زمان گفته بود لحظه نماز جماعت حرم امام حسین رو به هم بریزی؟ نه، اینو که دیگه نگفته بود. گفته بودن اینو؟ نه 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 گفته بود. نسان مشکل ما اینه که آقا نمیخواد مردم رو به امام زمان دعوت کنی، خودتو به امام زمان دعوت کن، خودتو به امام زمان دعوت کن. دعای برای فرج یعنی چی؟ یعنی خدایا عدالت رو پیش بیار. خودت به زنت ظلم نکن، به پدرت ظلم نکن، به کارگرت ظلم نکن. میگه عجل ولی کل فرج، 2 ماه پول کارگرشو ندادی. میگه عجل ولی کل فرج، کسی میشناسن از 2-3 مؤمن قرض کرده، اونا زندگیشون نابود شده، میگن به خدا قسم ما پول یک هفته دستی به تو دادیم، به خدا برای نون زن بچه‌مون گرفتاریم. میگه بی خود کردید، منم شیعم ندارم بدم. خب نداری بدی غلط کردی گرفتی بابا، زندگی یارو رو نابود کردی. چی داری میگی عجل ولیک الفرج؟ چی داری تبلیغ دین میکنی؟ چی تبلیغ ولایت امیرالمومنین میکنی؟ خودت شیعه باش، اعرف امامک، اول امام زمانت رو بشناس. بحث بر سر اینه که من کجای تشیعم، من کجا منتظرم. وقت گذشت، انشالله فرداشم یه مقداری بیشتر پیرامون این نکته صحبت خواهیم کرد که الان اگر قرار شد امام زمان 100 سال دیگه بیان و منم جزو اونایی باشم که با حسرت دیدن او از این دنیا میروم و او رو نخواهم دید، چه خاکی باید به سرم بریزم؟ پس چه فایده داره؟ یعنی قراره که امام زمان بیان بعد من شیعه بشم؟ خب اگه نیامدن چی؟ تو عزیزتر از آقای میر جهانی؟ ها؟ پیرمردهایی که در عمرشون یک معصیت نکرده بودن و امید داشتن امام زمان رو درک کنن، الان کفنشون هم شاید پوسیده، نه؟ کو صاحب مکیال؟ شیخ صدوق کمال الدین رو کی نوشته؟ 1000 سال قبل. شیخ طوسی کتاب غیبت رو کی نوشته؟ نعمانی کی نوشته؟ علامه مجلسی جلد 52 بهار رو کی نوشته؟ 400 سال قبل و هنوز اون نیامده. همین امروز ما باید امام زمانی باشیم، همین امسال ما باید بالاخره شیعه امام زمان باشیم. الان ما باید یک سنخیت رفتاری با امام زمان پیدا کنیم، یه مشابهتی با او پیدا کنیم. اگر این چنین شد، در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، جوری باش که امام زمان ازت راضی باشن، راضی باشن از زندگیت، از زنداریت، از زن و بچه داریت، از کسبت، از کارت، از رفتت، از آمدت، از معاملاتت، از داد و ستدت، از رفتارت با پدر و مادرت، از رفتارت با مردم. این مهمه، انشالله خواهیم گفت. روزه من هم همین دو کلمه باشه. وارد ماه ضیافت الهی شدیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا سپاسگزاریم از تو، لک الحمد یا ذا المجد و الجود و العلا. خدایا الحمدلله کما هو اهله، ما به نام نعمت فمین که نستغفر و که نتوب الیک. با همه نالایقی نمردیم و مهلتی دادی که باز برسیم به این شبها. اللهم اینی اسألک به کمال که کله و دعا بکنیم برای فرج امام زمانمون. الحمدلله شبهای مبارک رمضان رو درک بکنیم و ضیافت الهی رو. بحث ضیافت رو هم امشب مطرح کردیم که مهمان نوازی و پذیرایی از مهمان سنت اولیاء الهی است و پیغمبر فرموده است اکرم الضیف، حتی اگر مهمان کافر هم بود وقتی که آمد غذا بهش بده، اگه گفت من غذا نمیخورم آب براش بیار. روزه من هم همین دو سه خط باشه، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. الهی بمیرم بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید. اون حرامزاده گفت حسین ببینین دل دریای فرات رو چطور مثل سینه ماهی موج میزند. خیلی سختم گفتن این کلمه، میخوام ذکر مصیبت کنم، دل سوتون بسوزه، برای فرج مهدی دعا کنید. گفت میگذاریم سگ و خوک از اون فرات آب بخورن، اما یک قطرش رو به تو و بچه هات نمیدیم. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. چقدر خوب گفت محتشم، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد. عیوق یک کره‌ایه در نجوم قدیم در آسمان چهارم. محتشم میگه انقدر صدای آتش بچه‌ها بلند بود که گویا به عیوق میرسد فریاد آتش ز بیابان کربلا. من میگم محتشم کاش میگفتی زان تشنگان هنوز به عباس میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. گفت سیدی و مولای اگر اجازه بدید برم انتقام خودمون رو از اینها بگیرم. رگهای گردنش از غضب برافراشته بود. دید ابوالفضل دیگه حوصله‌اش تنگ باید بره، فرمود ان کان و لا بود، اگر دیگه باید بری و چاره ای نیست، فطلب اولا لهذه الاطفال جرأتا من الماء، صدای آتش بچه‌هامو نمیبینی، بیا برو اول برای این بچه‌ها آبی تهیه کن. آتش زد ابی عبدالله با این کلمه به دل عباس، چشم سیدی و مولای با شتاب آمد دم خیمه، سکینه امو جان یه مشک برام بیار. کار به کجا رسید؟ با این سینه خستم بیش از این نمیتونم براتون روزه بخوانم. کار به جایی رسید که سکینه گفت بابا گر نشد آب میسر گردد، گو امو خود به حرم برگردد. آب کی ماز امو میخواهیم، اصلا فدای سرش آب بخوریم برای چی؟ ما در این دشت امو میخواهیم.